أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با قوم عاد و چند آیه‌ای که در سوره فجر پیرامون اونها مطرح بود، علم ترکی ففعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، اجازه این مطلب صحبت می‌کرد. مقداری تاریخ قوم عاد و نسبتشون با حضرت نوح و بعد کجا بودن، سرزمینشون کجا بوده و این موارد رو در رابطه باش دو جلسه‌ای صحبت کردیم. منطقه احقاف و یه تاریخچه‌ای هم فی الجمله از اعراب و نسبتی که با عاد داشتن. یه نکته هم گفتیم که تأکید مجددی روش بکنیم، این که ظاهراً قوم عاد هم قبل از انقراض بودند و بعدش هم یه طایفه ازشون مونده که به اونا میگن عادون الاولا، که قوم ارم هم بهشون گفته بشه به بیانی، و اونایی که بعدن بودند و ماندند بهشون میگن عاد اخیره. البته اینجا افسانه های خیلی عجیب و غریبی هم، قصه های مفصلی مثل تمام قصه های قرآنی که پیرامونش قصه های دیگه هم گفته شده هست. اول فتوح رازی در روز الجنان جلد 8 صفحه 257 و اول فتوح مفسر فارسی زبانه در 556 فوت کرده، او یک قصه بسیار طولانی از آمدن همین قوم عاد، داستان حضرت هود اومدن، ولی اسمام خیلی ها به هم نمیخونه، تاریخ ها با هم سازگار نیست. یه مقطعی ظاهرا در مکه گروهی بودن به نام امالیق. امالیق رو هم به معنای کسایی هن که در دره‌ها و غارها زندگی میکنند، ولی گفتن این نه، اینا یک گروهی بودن منصوب به امیلق ابن لاود ابن سام، که حالا به نوعی برگردن به همونها، حاکمان مکه بودن. میگه تو قصه حضرت هود بعد از اینکه اون 7 سال یا 3 سال خشکسالی شد، یه گروهی اومدن مکه که عبادت کنند، که از خدا بخوان که مثلا بر اونها رحمت بفرسته. منتها اونجا که رسیدندن آب و هوا خوبه، خودشون نشستن به شرب خمر و به استها داره که چه کار کردن چه کار نکردن، بعد صاحبونشون بهشون چی گفت چه کار نکردن. خیلی هاش به نظر قصه هاییست که هست، قرار از این که به نظر این عاد اولا و عاد اخیره، بعدها هم یه طایفه هایی به اسم عاد بودند. این گروهی که مشمول عذاب شدند عاد اولا بودند. در رابطه با لغت ارم، نکته بعدیمون که لغت ارم غیر منصرفه، به خاطر همینم ارمه اینجا آمده، در حالی که عطف بیان به عادن باید می شد ارمن، اما خب شد ارمه. علت این که چرا غیر منصرفه، فخرازی میگه این به خاطر این که علمه و مؤنثه، چون قبیله است. اما بعضی دیگه گفتن عجمه داره، یعنی این که یکی از وجوه غیر انصرافش اینه که لغت عربی نیست و عجمه داره. اما 10 قرائت در رابطه با این آیه دعایه وجود داره، به آدن ارمه مشهورشه. پس به آدن ارمه، حالا یا به عنوان عطف بیان یا به این که بگیم این اهل ارم بوده. اگه ارم رو نام دیگر عاد بگیریم میشه عادی که بیان باشدند از همان ارم، و اینها هم ذات عماد بودند. اگر بگیم که نه، ارم اسم شهره، اسم شهرشون ارمه، اون وقت باید بگیم به آدن اهل ارم، به عادی که این صفت دارند اهل ارمند، اون وقت اون ارمی که ذات عماده. یا مثل میشه در حقیقت مثل وسأل القریه دیگه، به جا بوده بگه وسأل اهل القریه، گفته وسأل القریه. اینم آدن اهل ارم شده آد ارم. این قرائت معروفشه، قرائت مشهوری که درش وجود داره. گفتم غیر از این 10، 11، 12 قرائت دیگه هم هست. یکی گفتن به آدن ارم، ارم رو خوندن ارمه رو خوندن ارمه. گفتن در بعضی از سبکای قرآنی مثل آیه فبعثوا احدکم به ورقکم که در آیه در داستان کهفه، این به ورق کم رو خیلی ها خوندن به ورق کم، به ورق کم هم خوندن، به ورق کم هم خوندن. اما حالا شاهد ما ورق کمه، یعنی اون راء متحرک رو تخفیفاً سکون میدن بعضیا. لهجه است، یعنی بوده به آدن ارم شده به آدن ارم، مثل اونجا که به ورق کم بوده شده ورق کم، به ورق کم، به را رو سکون داده. اصلش هست به ورق کم، ورق کم، بله به ورق کم، از باب با اینم یه قرائت دیگه، به ورق کم شده به ورق کم. خب این هم یه قرائت. قرائت سوم به آد ارمه، یعنی آدن شده آدن، ظاهرن به این معنی که آد رو هم غیر منصرف گرفتن. قرائت بعدی چهارم باشه به آد ارمه، یعنی اون بود به آد ارمه، این شده به آد ارمه که مضاف مضافانه نگرفته، به آد ارمه، یعنی به اون آدی که مال شهر ارمه است، غلام و زیدنه نه غلامون که اسمش زید باشه. اینم یه قرائت. بقالیاش هم معروفن، نه این که آدم های چیزی نیستن، حسن زحاک اینها هستن، قراء مشهور اومدن. یه قرائت دیگه به آد ارم، به آد ارمه، اون ارمه بود شد ارمه. دیگهش به آد ارمه. قرائت هفتم به آدن ارمه، ببخشید به آدن ارمه، ارمه رو ارمه، ارمه رو فعل گرفتن، فعل ماضی از رمیم، رمه من یخیل ازام و هیرمیم، یعنی پوسیده شده. آدی که ارم ذات الاماد، ذات الامادم خوندن، یعنی اون ذات امادها رو پوساند، مفعولش هم گرفته. به آدن ارم ذات الاماد. یه چیزی که گرفتن به آدن ارم زاتر اماد، این صفت آد گرفتن، ارمش همونه منطقه دیگه مفعول نیست، اینجا صفت آد. قرائت نهم به آد ارم زاتر اماد، همه رو یک مضاف الیه پشت سر هم گرفته، یعنی ارمه چون غیر منصرف وقتی مضاف واقع میشه اعراب میگیره، به آد ارم ذات الاماد، یعنی آدی که از شهری است که آن که اون اضافه شده به ذات اماد. یه قرائت دیگه هم به آد ارم، احتمال میدم که یه چند قرائت دیگه هم به صورت ترکیبی اگه توش بیاریم ممکنه موجود باشه. خب این قرائت متعددی که بابت این هست
تغییر معنا داده؟
نه تغییر معنیش کدوم شو، غیر اون که فقط فعل بگیریم دیگه، فقط ارمه رو اگه فعل بگیریم یه تفاوتی میکنه، ولی بقیش دیگه تفاوت معنوی نداره. خب چرا به قوم عاد میگفتن ذات اماد؟ ما حالا قرائت مشهور میگه به آدن که این صفت داشتند همون قوم ارم هستند یا شهر ارم بودند و این صفت دارند که ذات امادند. اگر ذات اماد رو صفت آد و قوم و قبیله بدونیم سه احتمال داره. یکی گفتن اینا چون چادر نشین بودن، ازا خیمه داشتن، خیمه هاشون هم ستون داره دیگه، عمود داره، عمود خیمه، به هر حال هر خیمه‌ای باید یه ستونی توش باشه، ازا تعبیر ذات الاماد یعنی چادر نشین کنایه است. دومی گفتن اینها قدشون خیلی بلند بوده، قد اینا بسیار بلند بوده، تا جایی گفتن 400 ذراع بودن، یعنی 200 متر طولشون بوده، چون ذرا تقریبا هر ذراع این نیم متره.
همین امالات
اینا نه اینا آد آدیا امالیق، اونا تو مکه بودن، اینها گفتن یه گروهی بودن که اینم لم یخلق مثل هم فلبلاد، اشاره میکنم از این جهته هیکلا 200 متر گوه هیکل یاخچی خلاصه حسابی بودن، این یک صخره‌های بلند رو میتونستن بردارن پرتاب بکنن و خود این وسیله جنگیشون بوده. پیداست افسانه است اگر بخواد به این قد و قواره نداری. اما اینم یه گروه، یکی هم گفتن که آد ساختمان های بلندی داشتن، اینا ساختمان های خیلی مرتفع می ساختند که آیه دیگه هم اشاره کردیم به اتبنون به کل ریعن آیتن تبعثون، شما در هر بلندی یک ساختمان یک نمادی می سازید. یه احتمالا بگیم که ارم اسم شهره، اون وقت بگیم سرزمینی که این صفت دارد ساختمانهای بلند دارد، یعنی این صفت ساختمانهای بلند یعنی دارای ستونه. علت هم اینه که باز نقل کردن که اینها برای ساختمان اول سنگهای رو می آوردن ستون می کردن بعد روش می ساختن. چهارمین احتمال هم پس این. پنجمین احتمال گفتن آقا این ذات الاماد همون ستونهایی است که در جاده ها می زدن برای این که مسیر گم نشه. چند جلسه پیش گفتم که یه عمودهایی رو همیشه توی راه می زدن برای این که از اینجا اونجا دیده بشه بتونن تو شنزار عبور بکنن. مراد این عمودهایی است که در حقیقت مانع گمراهی میشه، مانع گم شدن میشه. اینم یک احتمال. یکی هم احتمالش اینه که اسم شهر روحم ارم ذات عماد بوده، احتمال شیشم. اسم شهر روحم ارم ذات عماد بوده. ایم ابن عاشور میگه البته رد میکنه، ولی میگه این یه احتماله. مثل ما تو تاریخ داریم، مثلا یه جای داریم کره عبیدلف یا عبیدلف، کره همون کرجه، یعنی باغ یا باغچه بوستان، یه منطقه کرج، به همین لغت کره فارسی شده کرج. کره عبیدلف جایی بوده خیلی هم تو تاریخ معروفه و بینم رفته، شهرها خب خیلی بوده که از بین رفتن به مرور، که در اون مثنوی معروف امرؤ القیس هست که قفا نبک ذکرا حبیب و منزلی، دارن عبور میکنن این شهری که از بین رفته و خصوصا راحت هم از بین میرفته، چون اون وقتا که بوتون و اینا نبوده که بمونه، سنگ و خشت و خاک و گل و اینا بوده رو هم میذاشتن، مدتی که 20 سال 30 سال 40 سال کسی نمیرفته در اثر بارون و برف و خاک و طوفان و اینا خراب میشده، بعدم خراب میشده آرام آرام از بین میرفته. جایابی اگه غلط بوده در ساختن یک شهر، آب نبوده، کشاورزی هم باید خودشون میکردن، کشاورزی نمیتونستن بکنن، بعضن هم تغییرات اقلیم های جغرافیایی، بعضی وقتا حمله دشمنان یه جایی بوده که حصار خوبی نداشته، از بین میرفته. شهر زیاد تو تاریخ داریم، شهرهایی که ایجاد شده و بعدم از بین رفته. خب اینم یه احتمال. پس اینم در رابطه با ذات العماد که شش احتمال قابل تصویره که چرا به اینا میگفتن ذات العماد. اما یه قصه معروفی وجود داره در رابطه با این شهر که خب صفتی که قرآنم بهش میده، التی لم یخلق مثلها فی البلاد. بلاد الفلامش هم الفلام وارد بر جمع، دال بر عمومه، یعنی در همه سرزمین ها. پیرامون لغت بلد قبلا در سوره تین و تین و زیتون و تور سینین و هازل بلد الامین صحبت کردیم، گفتیم یه قطعه از زمین چه آمر باشه چه غیر آمر بشه میگن بلد. یعنی این ارمی که اینها داشتن مثلش دیده نشده. البته در رابطه با این که این لم یخلق مثلها فی البلاد سه احتمال مطرحه. یک، لم یخلق مثل عاد، چون اینا خیلی گنده بودن، گفتم 200 متر طولشون بوده، در نتیجه مثل اینها نیست. البته این 200 متر رو اینا پیداست افسانه است که همچین چیزهایی نداریم، حالا 20 مترش هم افسانه است. دوم، مثل شهر اونها نبوده، یعنی بسیار دوره ثروت و رفاه و قدرتی داشتند، مثل اون نبوده. سوم هم بگیم مثل اون ستونها نبوده، یعنی مثلها لم یخلق مثلها، این میتونه لم یخلق مثل اون عمادها، لم یخلق مثل عاد، بلم یخلق مثل شهر ارم. سه تا احتمال درش هست. همینجا قرائت ها رو بگیم، خود اینجا هم 4 قرائت داره. یکی همین عبارت قرائت مشهورمونه، لم یخلق مثلها، این یه قرائته. یه قرائت داره لم یخلق مثلها، یعنی لم یخلق خدا مثل آنها را. یخلق، خب ما که میخونیم مجهول میخونیم، لم یخلق مثلها یعنی مثل آنها خلق نشده است، اما اون میگه خلق نکرد خدا. یکی دیگه لم نخلق، نخلق لم نخلق مثلها، یعنی ما مانند او را خلق نکردیم. یه احتمال چهارم هم هست که بعضی خوندن که این قرائت های عبدالله ابن مسعود که همیشه قرائت های خیلی شاذی هم هست، لم یخلق مثلهم، مثلها رو خونده مثلهم، که این دیگه روشنه که به عاد برمیگرده دیگه، یعنی همون درازی 20 متری که ایمنه عجیب غریب رستمواری بهشون میداده. خب این چه شهری بوده که لم یخلق مثلها فی البلاد؟ یه ذره قصه هایی بگیم که خیلیش هم حساب کتاب نداره، ولی بالاخره برای قصهش خوبه. داستانی رو شنیدین، بهشت شداد. بهشت شداد خب خیلی معروفه، تو ادبیات فارسی هم خیلی پر دست آمده، خیلی جا آمده. این شهری که آد ساختن، همون شهر ارم، همون چیزیست که تطبیق دادن بر بهشت شداد. گفتن که آد یک دو تا پسر داشت. حالا این از نظر تاریخی نمیخونه، چون آد رو ما گفتیم اسمش هست آد ابن اوس ابن ارم ابن سام، یعنی ارم پسر سام، آدم میشه نتیجهش. خب اگه دوتا پسر داشته، پس این دوتا پسر آقای آد میشن در طبقه تقریبا پنج تا طبقه قبل هود، چون هود رو گفتن هود ابن عبدالله ابن رباح ابن خلود ابن عاد، یعنی اینا میشن این دوتا پسر برادرای اون خلود. ممکنه بگیم عاد دوتا پسر داشت، نه به معنی این که شخص این عاد، یعنی قوم عاد دو فرزند درشون وجود داشت، دوتا آدم بودن توش، چون اینها دقیقا همدورهای حضرت هودن. قصه ای که گفتن، گفتن این شداد فرزندان عاد و همدوره حضرت هود. پیداست دیگه، نگاه بکنید همینجا تو همین تازه همین تفسیرهای دم دستی ما که هفتش تا تفسیر اصلیه که اینا تازه خیلی هم دقت دارن که بالاخره یه جوری اقوال با هم جمع بکنن، نمیشه اسامی با هم متفاوت میشه، این میشه بچه اون هم دوره این در نمیاد، یه هزار سال مثلا بینشون فاصله میفته. این تو غزالا زیاده، همین هم هست که خیلی هاش غیر اون مقداری که قرآن گفته، بقیهش دیگه مقداریش وارد افسانه ها میشه، مثل قصه های رستم و خفک رستم یلی بود در سیستان که من کردمش رستم داستان، یعنی افسانه پیرامونش ساخته میشه. اما حالا این قصه ای که الان میخوایم نقل بکنیم، ابن آشور به صراحت میگه این قصه مکذوب است، اما فخر رازی نقل کرده. اگر هم نبود که مجموع البیان تفسیر شیعی خیلی شسترفته خودمون به دقت ریز نقلش کرده، کاله عبارت چهار رو هم میخونیم قشنگه، شاید ما هم نقلش نمی کردیم، ولی بالاخره ترسی در مجموع بیان نقلش کردیم. داستان از این قراره که آقای آد دو تا بچه داره، این دو تا بچه به نام شدید و شداد. بعد از اینکه آد مرده، این دو تا با هم شروع کردن به کشورگشایی، همه جا رو گرفتن. در این بین شدید مرده و شداد تک پادشاه باقی موند. شاهنشاه هم شده دیگه، شاهنشاه اسمش هست شاهانشاه، یعنی شاه شاهان، یعنی در حقیقت کلی حکام زیر سیطره و قدرت او بود. بهش خبر میرسه که چه نشستی، خدای سبحان یه بهشت خیلی حسابی داره. گفته خب ما خودمون همینجا که میسازیم، یه بهشتی رو در همینجا میسازیم. در کجا؟ در همین منطقهی که قرار بعدن قوم ارم برن توش. میگه ما اینجا میسازیم و گفتن در کنار عدن، در اون منطقه دستور داد که براش یک دونه شهر بسازن. از اون برم گفتش به همه هر چه طلا در جهان هست جمع بکنید بیارید. اونا هم همه جمع کردن، 300 سال ساختش طول کشید، خودش را عمر کرد 1000 سال، 300 سال طول کشید. این یک بهشتی شد. میگن 100 معمار بزرگ یا 100 قهرمان. قهرمان در عرب به معنی مشاوره، ولی بعضا ترجمهش میکنن به پهلوان. 100 مشاور درجه یکی فرستادند به اونجا، هر کدومشون هم 1000 کارگر. 100,000 نفر، 300,000، 300 سال کار کردن تا این بهشت رو ساختن. شد بهشت چه کسی؟ بهشت شداد. این بهشت چه شکلی بود؟ توضیحاتشو میدن، میخونیم. یک بهشتی ساختن، بیا و ببین. فرزن به آقای شداد خبر دادن تموم شده، تشریف بیاریم. ایشون هم سوار شد و با لشکرش را افتادن برن طرف اون بهشت. به یک منزلی که رسیده بود ازن مرد، قبض روح شد، پا در رکاب بود، هنوز پیاده نشده بود، یک منزل یک روز فاصله داشت که خلاصه نتونست بره اونجا. داستان بهشت شداد در افسانه همین مقداره. این همون شهره، نمیتونه، چون شهر مردم توش بودن و گناه کردن و اون خراب شده. اما اینجا سخن از خرابی و از بین رفتن نیست، در کاره قصه دومی داره، اون قضیه مکذوبهی که هنوز نرسیدم، اون که گفتم ابن عاشور میگه دروغ فخرازی و طبرسی نقلش کردند، اون رو هنوز نگفتیم، ما فعلا داستان شداد رو گفتیم. پس این همون نمیتونه باشه، به علت اینکه این قرار بود عذاب بیاد خرابش کنه. این بابا مرد قبل از اینکه عذاب برسه، ربطی به اون نداشت. همینجا دوباره برید نگاه بکنید، روزالجنان اومده دوباره این قصه ها رو برده با همون امالیق اونجاها قاطی کرده، تو هم رفته قصه ها. اما در دوره معاویه یا آقای به نام عبدالله ابن قلابه، این یه شترچه بود، در اطراف یمن میچرخید، یکی از شتراش رم کرد، به تعبیر آقای طبرسی میگه شردت، یعنی رم کرد، رم کرد و اینم افتاد دنبال شطورش و رفت و رفت که شطور رو پیدا کنه. از دور در دوره معاویه دید که یک شهری از دور پیدا شد، یه درهای بسیار مرتفع، چون شهرها در داشته، یعنی امروزه شهرها دیوار نداره، شهر مثل خونه است، باید دیوار در حیاتش میکشیدن، چون دشمن داشته شهرها حتما باید قلاع داشته باشه، بارو داشته باشه و حتی دورش خندق میکشیدن. بسته به اهمیت شهر میزان این دیوارها خیلی بالاست، تا حتی در دنیا بعضا بر کشور هم دیوار کشیدن، دیوار چین دیوار میکشیدن که دشمن نتونه بیاد. هر چقدر دیوار شهر محکم تر بوده، شهر حفاظت بیشتری داشته، هم در مقابله دقت کنید دشمن خارجی، هم دزد، چون شبها نور که نبوده، چراغ هم نبوده، هیچی نبوده، طرف از بیرون می اومدن یواشکی می اومدن دزدی می کردن، بعدم می رفتن، پلیس ها چقدر حفاظت کنن، می اومدن بعدم می رفتن این بیابون نشینا. به خاطر همین شهرها حتما دیوار داشته، دیوارش رو بوده، شب اول مغرب یه ذره از شب گذشته در شهر رو میبستند، کسی نمیذاشتن بیاد، کسی نمیذاشتن بره، اول صبح باز میکردن که چشا ببین. خلاصه این آقای اسم بابا چی بود؟ آقای عبدالله ابن قلابه. این آقا میره و میبینه عجب، این یک شهر حسابیه، در وا میکنه میره تو، ببینه نه این خیلی حسابی تر از این حرف هاست. تو این کوچه، تو اون کوچه، تو این در، تو اون در، درخت ها و عجب چیز مفصلی هیچی هم توش نیست. و خلاصه تا میتونه از اونجا هرچی دستش میاد جمع میکنه و پا به فرار، طلا و جواهر و هرچی گیرش میاد همه رو ور میداره و میزنه بیرون، میره یمن، میره اونجا تعریف میکنه گاهی همچین چیزی بود و مرد رو هم میفتن هرچه میگردن پیدا نمیکنه. این دوباره کهنه گم میشه بهشت شداد که میگن گم شده، یعنی هست، موجوده روی زمین و گم شده. به خاطر همینم معمولا تمثیلش در ادبیات فارسی دو جوره، یکی چیزی که میسازید و خدا غضب میکنه، یکی چیزی که هست در زمین بگردید پیداش کنید، میخوان اونو پیدا کنن که زندگیشون در اینجا بهشتوار باشه. خب این معاویه مطلع میشه، این بابا رو میگه بیا ببینیم و میبرنش پیش معاویه، میگه تعریف کن و این تعریف میکنه و میگه که این که نمیشه عجب، و بریم پیش کعب الاحبار ببینیم اون خبر چیزی داره. میرن پیش کعب الاحبار، کعب الاحبار هم میگه که بله یه همچین شهری بوده و یه همچین چیزی بوده و یه همچین موردی بوده و زدن و یه همچین بلایی سر افرادش آمده، و در دوره حکومت تو که معاویه ابن ابی سفیان باشی یک آدمی که این احمره و اشقره، اشقر نه به معنی اصغر به لسان بعض از طوایف، اشقر یعنی کسی که شقرا داره، شین و قاف یعنی کسی که دارای سرخی صورت، سرخ و سفیده، اشقر از اسب ها، اون اسب یال قرمزی که لای گل خیلی خوب پیداست بهش میگن اشقر، اشقر آقا. خلاصه میگه این آقا هم احمره هم اشقره هم کوتاست، یه همچین آدمی میره اونو پیدا میکنه. معاویه به یارو میگه حضرت آقای عبدالله ابن قلابه بیا، تا این آقای کعب الاحبار میره میگه خود خودشه، این هر همی میتونه پیدا کنه. این قصه ایست که در اون دوران در رابطه با بهشت شداد نقل شده و میگه مجموع البیان کتابای ما نقل شده که عباراتاشو ببینید. میگه قال وهب ابن منبه خرج عبدالله ابن قلابه در طلب ابلی که لهو شردت و بین آقا فی سحاری عدن، تو وسط صحرای عدن گرفتار میشه. از خوبه قد وقع فی مدینتن فی تلک الفلوات، یک شهری در وسط این فلات ها پیدا میشه، علیها حسنون، مخصوصا دارم میخونم اون شهر رو تصویر سازی که کرده مهمه، و حول الحسن قصور کثیره، یک حسنی داره یک حساری داره که دورشم کلی چیه قصر، و اعلام توبال پرچمهای خیلی بلندی هم داره. فلما دنامن ها زن نفی ها احدن یسئله و ان ابله، این که نزدیک شد که خب بریم اینا بپرسیم شطور ما چی شد. فنظر اندابت این و اقل ها و سل سیفه، شمشیرش هم در آورد که کسی نزنه، دابش هم بست و دخل من باب الحسن وارد شد. حالا ما دخل الحسن فاذن حباب بابین عظیمین لم یر اعظم من هما، به بزرگی مثل اینا ندیده بود. و البابان مرستان بل یاقوت الابیض، این دوتا در یاقوت سفید مرصع شده بود، چسبیده بود. و الاحمر و یاقوت احمر، حالا ما را آزال دهش ترسید، ففتح احد البابه واب کرد، فا ازن هوا به مدینه تنلم یر احد و مثل آرش مثل اون ندیده، و ازن هوا قصور کل و قصر فوقه و غرف، یک قصرهای داد بالای هر قصر غرفه ها اتاقهاییست، و فوق القرف قرف مبنیتون به ذهب و الفضه و اللؤلؤ و الیاقوت، بالای این اینها پر طلا و نقره و یاقوت و لؤلؤ همه اینا پر بود. با اینا کار شد و مساری و تلکل قرآن مثل مسائل مدینه دراشو مثل دراباق بود. در خود شهر چجوری بود؟ در خود شهر یاقوت سفید و سرخ داشت، اینم دراش یاقوت سفید و سرخ. یقال بعضا بعضا مفروشه این درها مقابل هم بود، همان فرش شده بود کلها به لعالی و بنادق من مسک. اینا همشون با یک بندقه های، یعنی یک مثالت کیسه های، یک چیزهایی از مشک فرشده بود و زعفران. فلم ما را رجل ما را ولم یرفی ها احدن حاله و زالک، اینا رو چیدی ترسید حاله، یعنی هول کرد. ثم منظر ایلر ازقه، بعد به کوچه ها نگاه کرد، زقاق یعنی کوچه، به کوچه ها نگاه کردید، ای فعزن اولا به شجرن پی کل زقاق منها قد اصمرت تلکل اشجار، همه این درختان میوه بشونه، هر کوچه پر درخت، درختان پر میوه. و تحت الاشجار انهار متسرده، یک در جویهای کشیده شده ایه. یجری ماها من قنوات من فزه، از طلا اومده، از نقره اومده این آب. حالا قنوات من فزه نقره توش جاریه، یعنی که جویها از نقره ساختن. کل قناتن اشد و بیازن من الشمس، هر قناتیشم از خورشید درخشان تن. فقال الرجل، قسم به خدا که این کار را فرسته یل جنه، این همه بهشت دیم اما این تو بهشت. بعد اینا چکار کرد؟ فحمل معهو من لوله ها و من بنادق المسکل از زعفران و لم یستطع ان یغلع من زبرجد ها و من و یاقوت ها شیعه، هرچی کرد نتونست را بکنه، اما زعفران اینا را بایست به خودش او درجه الى یمن. برگشت یمن، دیگه قصه همون که برای تو نقل کردم و رفت و معاویه و برد و اشخراها پیدا شد و دیگه برگشت. خب ببینید این سالها گذشته دیگه، یعنی حداقل مثلا اگر اون عاد باشه و بهشت شداد و شدادم پسر حضرت نور، یعنی مثلا 8000 سال 8000 سال از اون وقت گذشته، درخت ها همه بوده آماده است، یعنی کنن یک بهشتیست که خداوند حفظش کرده، نه عذاب فرستاده. پس بهشت شداد ساخته شده درستم بوده، منتها گم شده، یعنی بهشت این آقای شداد ابن عاد همه چیش درا بوده، خاک هم نگرفته بوده، درختاش هم همه میوه داشته، آبها هم درا بوده، هیچ گذر زمان بر او اثری نگذاشته. این قصه داشته باشی، این همون قصه است که آقای گفتن ناشور به دروغ مجذوب است.
کعب
الاحبار
از سال
32 مرده، اونم حالا به نوعی حالا شدم کعب الاحبار نبوده، پیش حبری رفته، منم ممکن اشتباه کردم، نه چون میکنم کعب الاحبار فرسل معاویه الى کعب الاحبار، معاویه فرستاد پیش کعب الاحبار، فلما عطا قال یا ابا اسحاق هل فی الدنیا مدینه من ذهب و فضه، قال نعم اخبر شده ها و به من بناها، انما بناها شداد بن عاد، اما مدینه فارم ذات العماد الذي وصف الله في كتابه و هي التي لم يخلق مثلها في البلاد، قال معاويه فحدثني حديثا فقال ان آدم الاولى ليس بعاد قومه يعود، اون عاد اولا این نیستن، در حالی که تو قضایای دیگه میگه همینا بودن که هود آمد، حالا قضایشون بود، پس اینو میگه اون نیست. خب عاد اولا پس غیر عاد هودن، به این بیانی که ایشون میگه آد هود آد اخیرن، آد اولا آد شد دادن. یک اسم دیگر دو آیات ماست که بعضی ها این را اشتباه نهار کردن، من البته احتمال زیاد میدم اونم منبعی داشته باشه، من منبعش رو پیدا نکردم. مرحوم خویی در منهاج البراءه که شرح نهج البلاغه است، از ریاض الجنه که یکی از کتابای شیعه، یه مطلبی رو نقل کرده، اون مطلب هم در رابطه با همین بهشت شداد، روایتشون از اوناست که به درد منبر میخوره، میگم آقا گفتن میریم اونجا. تو جای دیگه ای من دیدم نوشتن پیغمبر به عزرائیل گفت تو طول این مدت که مردم رو قبض روح میکردی جای دلت هم سوخت، اما اینجا مناج البراءه نقلش این نیست که دل پیغمبر به اسرائیل بگه، خدا از اسرائیل میپرسه. آدرسش جلد 6 صفحه 104 میگه ان الباری از دلجل قال لإسرائیل، خدا به اسرائیل گفت هل رحمت احدا و هل حبت من احد، آیا از یکی هیبتش گرفت رو یا از کسی رحم وردی که بگی کاش اینو نمی کشتم اینو جونشو نمی گرفتم؟ قال یا رب انت اعلم، تو که می دونی چه می پرسی. حضرت میگه نه، دلم میخواد بشنوم، به قول اون رفیق اون میگه خوش دارم بشنوم. میگفتش فقال سبحانه و تعالی صدقت ولیکن احب و انتقول، دوست دارم تو بگی. فقال اسرائیل انی یا ربی رحمت و طفلن یرتضع صدی امه و کانه و امه فی مرکب فی البحر فغرق المرکب و امرتنی ان اقبض روح امه فقبضتها و بقی الولد فی البحر طائقا علی صدر امه فرحمته. میگه تو کشتی بودم، کشتی غرق شد، همه مردن، این مادره یه بچه کوچیکی تو بغلش بود و تو گفتی مادرم جونشو بگیر. من مادرم جونشو گرفتم وسط دریا و راستش دارم به حال این بچه سوخ، این تنها وحیدن فرید وسط دریا، هم کشتیش غرق شده، هم همه زادرود مردن، آخرین نفرم مادرشم مرد، اینجا دلم سوخت فهم بردن. و امی آرادی خفت و ترسیدن من رجل امرتنی ان اقبض روحه و کان از سلطان و مملکتن و قلمان کسیره و هو جالسون علا سریره فی نهایت العافیه، فلما ارد تو قبض روحهی دخلنی خوف برو. از اون طرف هم یه نفری بود، همه بودن، سرم رو بندم بود، هیچ چیشم نبود، گفت روحشو بگیر. من رفتم راستش خوبش رو بگیرم، ترسیدم چون این همه علم و کتل و لشکر و عقب و پیشرو و همه ترسید. پس یه نفری بود که یه بچه‌ای بود که رحم آوردم، یا آقایی هم بود که چکار کردم ترسیدم. خیلی هم نگن این دومی همون شداده که پا در رکاب داشت قبلش رو گرفت. حالا این قصه چه ادامه این داره قشنگه. بعد میگه خب فقال الباری سبحانه یا اسرائیل الذی رحمته هو الذی خفتمه، این همونه، یعنی اونی که بهش رحم آوردی رو ما انقدر بهش میدون دادیم اومد به اینجا رسید که تا آخر ازش بترسی. و البته بعدم یعنی آدم بدی شد یا نه خوبی شد، چون اینجا اسرائیل خوب و بدیشو نگفته. پس همونی که وسط دریا رها شد این همونه، الذی رحمته هو الذی خفته من. ثم قال المشهور ان الرجل ثم قال یعنی همون منهاج البراءه میگه المشهور ان الرجل المذکور هو شداد المعروف. خب اینا از معلومه دیگه، قصه ها خیلی به هم نمی سازه، یعنی اگه عذاب بوده یا مثلا فرض کنون بهشته کجاست، بعد این اگه این پسره میگید پسر عاده داداشی داشته، جاهای دیگه میگن با دوتا داداشا با هم رفتن، این حالا مادرش ممکنه اون بوده نبوده. قصه ها رو باید همینجوری با یک مواردی سرهم کرد تا اینها رو در آورد. خیلی لزومی هم اینجور قصه هاش این افسانه است، اثرات تربیتی داره، قصه هایی داره، ممکن هم از بخشایش حظی از واقع داشته باشه، ممکن هم از بعضیش یه گوشه ای از واقع داره، بیان کاملش اونیست که ما در گذشته ها میتونیم بهش اعتماد بکنیم و محکم بگیم. اون قسمت هایش که در قرآن به صراحت بیان شده یا روایت صحیح سندی داریم به عنوان گزارش تاریخی مطلب رو نقل کرده، مازادش دیگه واقعیتش دیگه معلوم نیست. حالا اینم که درست داره، سندی که نداره کی بوده بین خدا و اسرائیل، اصلا کی نقل کرده و کی برده کجا آورده و چگونه بوده. در هر صورت اینها در رابطه با این، پس التی لم یخلق مثلها فی البلاد هم یه بیانش همین بیان بهشت شداد، یعنی از نظر مهمی، از نظر اهمیت، زیبایی این جویهایی که نقره بوده، تمام حالا توی این میوه‌هاش بوده، خیلی هم حتما سور خوبی هم توش بوده دیگه، یعنی اونتونه که از این نواشه بدون سور باید حتما این به هر حال بهشت شداد حتما توش سور هم بوده، انواع و اقسام و از همه طوایف توش وجود داشته. این انشالله. بعد فردا بحثمون در سمود، البته سمود رو مفصل قبلا گفتیم، این داستان پیامبران که آخرش هم موند دیگه، خودتون بعدا ببینید اون وقتمون گذشت که سیاق قرآنی چی باشه، تقریبا قصه هاشون همه رو نقل کردیم، خود دوستانون یه نصفش مونده دیگه، حالا من فردا اشاره نمی کنم بهش. و سمود الذین جابوا الصخر بالواد و فرعون ذی الاوتاد. فرعون رو هم بخوایم همینجوری بگیم میشه، اما الان میذاریم به یه آیه دیگه ای برسیم که خیلی همه قصص رو وسط سوره فجر نخواهیم بگیم، من دو سه جلسه راجع به آد حرف زدیم، فعلا قصه های تاریخی بس، وارد بحث خود سوره بشیم بریم جلو تا انشالله بعد به یه جایی به فرعون برسیم. سمود قبلا گفتیم بعدا به فرعون و داستان حضرت موسی برسیم، انشالله مفصل‌تر اونجا بحث می‌کنیم.